أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب توجه درگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه، على في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعيناه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. عرض شد که اگر در یه مالی بخواد تصرف بکنه شخص که این مال بین دو یا چند نفر مشترک هست، فقط در فرضی جایز این تصرف که همه شرکا به این تصرف رضایت داشته باشن قلبن، وگرنه این عمل خودش معصیته، یعنی مصداق غصب مال دیگری است. ولو تصرف کننده خودش شریکه و به تصور خودش در کمتر از اون مقدار از سهمی که اگر تقسیم بشه داره تصرف میکنه، ولی در این حال تا قبل از این که به رضایت این مال مشترک افراز بشه، از یک دیگر جدا بشه، معلوم بشه این قسمت مال کیه، اون قسمت به صورت اختصاصی مال دیگریه، حق تصرف وجود نداره. اثر این مسئله در کجا ظاهر میشه؟ اولا اگه کسی عادل بود قبلا و بعد هم این تصرف رو بکنه، از عدالت میفته، چون معصیت غصب رو مرتکب شده و توبه واجبه. و اگر در این مال تصرف کرده، مثلا اگه تو این ملک تصرف کرده، اونجا اون نمازش طبق فتوای مشهور باطله. اگر مثلا آبیست که بین چند نفر مشترکه و اون آب وضو گرفته، وضوی او صحیح نیست، غسل او باطله. این آثار مسئله که تا به اینجا گفتیم. اما حالا اگه کسی این کار رو انجام داد، یا اینکه غافل بود، تو مال مشترک تصرف کرد بعد فهمید، تو مالی تصرف کرد بعد فهمید این مال شریکم داشته، مثلا کسی بهش گفته آقا بیا تو این خونه، رفته تو این خونه و بوده در اونجا، بعد متوجه میشه که این صاحب خونه با دیگری شریک بوده و بدون رضایت اون شریک در اینجا تصرف کرده بوده. خب در این فرضی که نمیدانسته این فرد ثالث که این مال مشترکه، معصیت نکرده، اگر در اونجا نمازم خونده اون نمازش باطل نیست، اما باید در مثل چنین جایی به اندازه اجرت متعارف اون تصرفی رو که کرده برای اون فرد شریک، البته در همون نسبتی که او اینجا شریک بوده، به او یه وجهی رو باید بپردازه، معادل او. مثلا فرض کنید اگر یه کسی به من گفت یا بیشین تو خونه ما، اینجا این بالا، مثلا طبقه بالای ما، اینجا بیشین اینجا، من هم رفتم اونجا مثلا یک سال نشستم، وقتی نشستم بعد یک سال فهمیدم که این خونه رو، این واحد آپارتمانی رو این شخص مثلا با برادر شریک بوده و من نمیدانستم، پول اجاره رو دادم به این صاحب خونه و به نظر خودم مشکلی نداشته، تا به اینجا نمازهایی که خوندم، وضوهایی که گرفتم، غسلهایی که انجام دادم باطل نیست، چون من نمیدانستم، اما از الان که فهمیدم، گرچه من پول اجاره متعارف رو به این فرد دادم و فکر کردم او که موجر اجاره دهنده است، او مالکه، بعد فهمیدم که نه، شریک داشته، من اگر میبینم در اینجا مثلا یک سوم این واحد آپارتمانی مال برادرش بوده و این غصب کرده بوده و به من داده، من به اندازه یک سوم اجاره های متعارف اینجا رو به برادریشون بدهکارم، ولو اینکه کل پول رو این صاحبخونه گرفته، از این کسی که من اجاره دادی گرفته، من نمیتونم اینجا بی تفاوت رد بشم، باید حق اون مالک دیگر رو بپردازم. اون شخص حقش چقدره؟ اون اجاره متعارف اینجا رو حساب میکنن، مثلا ایکس تومن میشه، این ایکس تومن چقدر این بنده خدا سهم داشته در اینجا، اون عدد ضرب در این ایکس میشه، مثلا میشه یک سوم ایکس، من بهش بدهکار هستم، این مقدار رو من باید بهش بدم، نمیتونم اون فرد رو حواله کنم به این کسی که من اجاره داده، من با او باید تصفیه کنم و بعد حالا اگر میتونم اینجا از این کسی که به من داده این خونه رو و بیشتر گرفته از او میتونم بقیه رو پس بگیرم که میگیرم، اگر نه که میفته داستان به قیامت. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یا امیر المؤمنین اعتصمت بالله فعززت و آثرت الاخرت علی الاولا فزهدت و ایدک الله و هداک و اخلصک و اجتباک. آجان شما به خدا چنگ زدی، اعتصام به خدا پیدا کردی، از خدا جدا نشدی، فعززت عزت پیدا کردی و آخرت را بر دنیا ترجیح دادی، این امر سبب زهد شما شد و خدا شما را تأیید فرمود و هدایت کرد و شما را هم خالص کرد و برگزید. خب دو تا فقره در اینجا هست که امشب ضمن این که از فضائل امیرالمؤمنینه، از اون فضائلی است که ما در اون فضائل میتونیم به سوی اون حضرت نزدیک بشیم. برخی از فضائل برای امیرالمؤمنین یا سایر معصومین علیهم السلام هست که ما هرگز نمیتونیم به اون فضیلت دست پیدا کنیم. بالاخره مولود کعبه بود امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین مورد عنایت‌های ویژه‌ای بوده، ما بنا نیست در اون موارد مثل اون حضرت بشیم یا در مورد کارهایی که اصلاً به ما قدرتش داده نشده ما در اون زمینه بنا نیست شبیه اون حضرت رفتار کنیم، اما در زمینه‌هایی که به ما این قدرت رو دادن که گام‌هایی میتونیم به اون سمت و سو برداریم، اونجاست که از ما خواستن که ما این کار رو انجام بدیم. از شیعت و من شایع علیان، شیعه کسی است که واقعا پیروی میکند از علی ابن ابی طالب علیه السلام. این مضمون تو روایات ما متعدده، من اراد العز بلا سلطان والغنا بلا مال فلیخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله. اگر کسی عزت میخواد ولی عزتش نه وابسته باشه به امور ظاهری که حکومتی ریاستی امثال این چیزا باشه، نه اینجوری نه، چون اون ریاست حکومتی که بگیرن اون عزت هم چیه؟ از بین میر. نفرینی کرد امام هشتم علیه السلام خاندان برمکی را، این خاندان شریک قتل پدر بزرگوارش شدند، تو دستگاه بنی عباس بودن، خیلی هم محترم بودن پیش هارون. وقتی اینا چنین جنایتی رو کردن امام هشتم علیه السلام اونها رو نفرین کرد. اینا یه دفعه از آسمان به زمین خوردن، اونم با مغز خوردن زمین. مادر یحیای برمکی یا جعفر برمکی، الان یادم نیست، مادر او یه وقتی قبل از این نفرین امام رضا به پسرش پیغام داده بود که من وقتی میخوام جا به جا بشم در سفرها، آشپزخونه من و خدم و حشم من رو 400 شتر میبرن، دیگ و سیخ و سپایه و 400 شتر. این شتر ها به زبون بسار تحت فشارن، یه چند تا شتر دیگه به من بده که بتونن این حیوانات راحت حمل کنن. همین زن بعد از نفرین امام رضا علیه السلام، راوی میگه عید فطری شد، ما فطری ها رو جمع کرده بودیم تقسیم کردیم بین فقرا، آخر سر دیدیم یه خانومی اومده. این خانوم معلومه که گدای حرفه‌ای نیست، بلد نیست گدایی کنه و هم میخواد اظهار کنه هم نمیتونه. رفتم سمت او، فهمیدم همون زنه. از اونجا به اینجا، عزت اگه بخواد وابسته به پول و شهرت و آبرو، وابسته به آثار این عوامل ظاهری باشه، به سرعت به هم بخوره. اما اگه کسی دنبال من اراد العزت بلا سلطان، بدون اینکه بخواد ریاستی داشته باشه، دنبال عزت میگرده و دنبال ثروتی میگرده که وابسته به مالش نیست. مال بدون مالم احساس ثروت میکنه، احساس میکنه دارایی داره، واقعا نه خیالات میکنه، خودش رو واقعا ثروتمند میبینه. این آدم باید چه بکنه؟ فلیخرج من ذل معصیت الله الى عزت طاعت الله، باید خودش رو از معصیت خدا ببره بیرون، ولی یادش باشه که هر معصیتی ذلته، هر معصیتی خاریه. و از اون طرف هر طاعتی از طاعت خدا خودش یه شرف و عزت. اگه کسی دائما در زیر طاعت خدا، سایه طاعت خدا قرار داره، احساس عزت میکنه و خودشو واقعا عزیز میبینه، اگرچه مورد توهین واقع میشه ولی خودش رو عزیز میبینه. شما تو خیابون چون آدم مؤدبی هستید، این مثال میزنم، میبینید که همین جوریست که عرض میکنم. مثلا این آدمایی که به راحتی جسارت میکنن، حرف رکیک میزنن، فحاشی میکنن، ناسزا میگن، اینا اگه تو خیابون به شما یه حرف بدی بزنن ناراحت میشین، ولی احساس عزتتون رو دست نمیدین. درسته؟ و به همین جهت که شما خودتون رو خیلی ارزشمند و عزیز میدانید، اون الفاظ رکیک و اون سخنان زشتی که او به زبان آورده شما اصلا به زبان نمی آورید. نه اینکه بلد نیستید بگید، نه اینکه نمیتوانید بگید، اصلا خودتون رو در مرتبه ای میبینید که زبان خودتون نباید به چنین چیزهایی آلوده کنید. عزت رو دارید ولو اینکه او داره فحاشی میکنه. من اراد العزت بلا سلطان والغنا بلا مالن، اگه کسی دوست داره ثروتمند باشه ولو اینکه مالم نداره ولی اون احساس ثروت رو داره، این باید بره خودش زلفش رو به خدا گره بزنه. فلیخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله. امیر المومنی علیه السلام این بود، اعتصمت بالله فعززت، تو چنگ به خدا زدی، از خدا جدا نشدی، چون اینجوری بود عزیز بودی، عزیز بود. درست. ولو این که مورد اهانتم واقع شد، ولو این که مورد جسارتم واقع شد، اما اون احساس عزت امیرالمومنین هیچ وقت از دست نرفت. اونجایی که نقطه پر اهمیت اینه که شما در درون خودتون رو در یه موقعیت با عزتی ببینید، نه اینکه خودتون رو یه فرد پست و ذلیلی ببینید. و آثرت الاخرت علی الاولا فزهدت، تو آخرت رو بر دنیا مقدم کردی و ترجیح دادی، فزهدت بی رغبت شدی. باشه این انشاءالله برای فردا شب، یقدر امشب وقتمون کوتاه‌تر شده. خب شب شب وفات بیبی دو عالم حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است، یکی از چهار بانویی که در عالم خلقت خدا او رو در رتبه کمال عقل قرار داده. از مردان افراد متعددی، افراد زیادی به کمال عقل رسیدند که البته بنده و شما نیستیم، یا داخل حساب نکنید خودتون. اونایی که به حد کمال عقل رسیدن اونا انبیا و ائمه علیهم الصلاه و السلام. تو روایت داریم خدا در هیچ قومی هیچ کسی رو مبعوث به نبوت نمی کرد الا اینکه اول عقلش رو کامل کرد بعد به اون مأموریت داد. ما داخل حساب نیستیم، اینو بذارید یه وقت جسارت نشه خدمت شما. خواستم بگم مراتب یه وقت با هم خلط نشه، اینجور نباشه که بعد آقایون امشب یه نزاعی رو چاق کنم با زنشون که دیدی فاق گفتش که کمال من الرجال کثیر، عده زیادی کامل شدن. ولی اینطوری نباید باشه، اون داستان یه چیز دیگه است. ما بین ما به بین کمال عقل واقعا فاصله هاست. البته فاصله شما انشالله کمتر از منه و فاصله من بیشتر از شما، ولی ما فاصله ها داریم تا به اون نقطه. اما در میان زنان چهار زن هستند که اینها به این شرافت نائل آمدند: آسیه بنت مزاحم، مریم بنت عمران و حضرت خدیجه سلام الله علیها و دخترش فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها. اینا این خصوصیت رو پیدا کردند. خب حامی بزرگ پیغمبر خداست، همه جور خودش رو در مسیر پیغمبر خدا و اراده اون حضرت قرار داده. به هیچ وجه در هیچ چیزی دریغی از پیغمبر خدا نداشت، به هیچ وجه. حتی تو اون چیزایی که براش ناگوارم بود، ولی خیلی به پیغمبر هوای پیغمبر خدا رو داشت. خصوصیات زیادی در مورد اون حضرت می شود گفت، ولی الان فرصت نیست. ثروتی داشت خیلی زیاد که گفتن 400 شتر، 500 شتر بار اون متاعی بود که برای او جابجا می شد بین حجاز و شام یا بین حجاز و یمن. 400 شتر با خود شترها و بارش حساب کنی یه چیزه، ثروت عجیبی میشه. تمام اینا رو در اختیار پیغمبر خدا گذاشت بی منت. در اون 3 سالی که در شعب ابی طالب بودن، این ثروت حضرت خدیجه بود که اداره میکرد مسلمان ها رو تو اون دره، تو شعب ابی طالب و خیلی چیزهای دیگه. اونقدر در راه پیغمبر خدا داد بی منت، بلکه از اون طرف خودش رو ممنون پیغمبر می دانست که این اموال رو در اختیار اون حضرت قرار داده. به اونجا رسید که آخر عمر و قبل از رحلتش وقتی حساب کردن از دنیا رفت، دیدن از مال او به اندازه پارچه‌ای که کفن او بکنن هم باقی نمود. خیلی این نکته بر پیغمبر خدا سنگین آمد که این خانم با اون فداکاری، با اون شخصیت خدا برسه به اینجا. در بعضی نقل‌ها داره که شاید مثل عصر امروزی پیغمبر خدا اومدن بالین خدیجه. حالا در چه حالی است؟ در همون دورانی است که در حصر اقتصادی تو شعب ابی طالب قرار دارند، تو همین دوران حدود 40 و چند روز قبل ابو طالب از دنیا رفته، حامی پیغمبر خدا که خیلی به پیغمبر سنگین آمد فوت ابو طالب، و بعد از چند روز هم حالا حضرت خدیجه از دست پیغمبر خدا داره میره. این سال که سال دهم بعثت، عام الحزن نامیده شد، یعنی سال قصه پیغمبر، قصه پیغمبر. پیغمبر احوال خدیجه رو میپرسید، به حضرت عرض کرد که من یه چیزی میخوام وصیت کنم ولی روم نمیشه به شما بگم، من به دخترم بگم و او به شما بگه. حضرت رفتن، فاطمه سلام الله علیها آمد، خدیجه علیها السلام به دخترش فرمود که من دوست دارم که پدر عبایی که هنگامی که وحی برش نازل می شد این عبا رو کفن من بکنه، با این عبا منو کفن بکنه. همین فاطمه سلام الله علیها رفت به پدر بزرگوارش گفت، بی بی جان به جان آفرین تسلیم کرد. خواستن اقدام بکنند، جبرئیل نازل شد. جبرئیل نازل شد، عرض داشت یا رسول الله، حق سلام میرساند و برای خدیجه کفن فرستاد. 5 قطعه پارچه برای خدیجه، 4 کفن دیگه هم همراهش گفتن آوردن. یا رسول الله این کفنم مال شماست، اون کفن مال امیر المؤمنین، کفن سوم مال فاطمه، آخرین کفنم مال پسر بزرگه علی و فاطمه از امام مجتبی. اون چه که خدیجه هم وصیت کرده او رو انجام بدن، اون عبای شما رو به اون بپیچند، ولی این پارچه ها رو هم عنوان کفن بر قامت او بپوشانند. این کار رو انجام دادن، دلها بسوزد برای آقا سید الشهدا علیه السلام. شهید رو باید با لباس خودش دفن کنن، جامعه او کفنشه. نمیدانم چه شد، از این هم دریغ کردن، از این هم دریغ کردن. فریاد بزند فرزندش امام زمان بعد از ظهور، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین طرحوه عریانا. ای مردم دنیا، جد من رو بدون لباس روی زمین رها کردند. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه ادیاه. ای کاش همون بدن عریان رو رها کرده بودن، اما یه عده نانجیب رفتن اسبها رو نعل تازه زدن بر بدن اون حضرت تازه.